جهاد همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در
مباحث ما میبینیم در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسانسازی فرهنگی نهاد
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است. ادیان متعددی که در عرض
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم.
یعنی ایرانی دفاع از زنان مطرحش رو اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ثمرة العلم معرفت الله. سخنی از امام علی علیه السلام. خدمت شما عزیزان بزرگوار سلام عرض میکنیم. با بحث حساس و مهم عرفان در خدمتتون هستیم و امیدواریم بتونیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. بعد از اینکه عرفان تعریف شد و ضرورت این بحث به بحث گذاشته شد، رسیدیم به این که عرفان اصیل چه مشخصاتی داره. برای اینکه اون عرفان اصیل مشخص بشه از در سه محور بحث قابل تر بود. یکی در خداشناسی، دوم در انسانشناسی و سوم در مادشناسی. یعنی به عرفان از این سه موضع نگاه کردند که تأکید در این بود که آیات و روایات در این سه محور چی مطرح میکنند، که در بحث بعدی انشالله این که عرفان شیعی چه مشخصاتی داره و در این نکات و در این محورها چه نکاتی رو مطرح میکنه بحث خواهد شد، تا مشخص بشه که عرفان اصیل که عرفای شیعی مطرح کردن از دل قرآن و سنت برآمده است و چیزی جدای از اینها نیست. امروز این بحث رو ادامه میدیم و منتظر شنیدن نظرات شما هم هستیم. 29551 و 552 پیش شماره شهر مقدس قم. خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب استاد دکتر قفاری و حجت الاسلام المسلمین جناب استاد تحریری من سلام عرض میکنم. در ابتدای برنامه صحبتی هست بفرمان تا بحث رو آغاز کنیم. جناب دکتر قفاری سلام علیکم.
علیکم سلام و رحمت الله. من دارم سلام خدمت استاد تحریری و شنوندگان محترم برنامه دارم و در خدمتتون.
ممنون که فرصتتون در اختیار برنامه گذاشتید. جناب استاد تحریری خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم.
خدمت شما و جناب جای دکتر غفاری و جمعی شنوندگان و تهیه کنندگان این برنامه سلام عرض می‌کنم و موفقیت همگان را از خدای متعال طلب می‌کنم.
از شما هم ممنونیم. در محور در بحث گذشته جناب دکتر غفاری وارد بحث معاد شدن و اینکه از ظاهر آیات و روایات که میبینیم این برنامه معاد و برگشت به خداوند یک برنامه از اول طراحی شده ای بود و نه اینکه حالا کاری به تعبیر ایشون ناقص مونده و میخوان دیگران رو یا عذاب بکنن یا ثواب بدن یا قیامتی میخواد رخ بده. اصلا یک حرکت واقعی در کل خلقت مطرح هستش که این هم برای انسان مطرحه. حالا یادم نیست چیز رو جناب استاد اشاره کردن یا نه، ولی شاید برای کل موجودات بشه به نوعی به معاد معتقد شد با توضیحاتی که حالا خواهد اومد. جناب دکتر غفاری سرفصل های رو توضیح دادن که در توضیح اون هنوز چند برنامه فکر میکنم لازمه که وقت بذاریم تا دقیق تر مشخص بشه. حالا میشنویم صحبت های شما را. اگر در محورهای قبلی صحبتی است بفرمایید و ادامه بدیم همین بحث معاد رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همونطور که در برنامه های گذشته عرض کردیم، محور همه معارف دین از دیدگاه قرآن و سنت در حقیقت همان معرفت خدای متعال است و در پرتو این معرفت مسائل دیگری مطرح میشه و اون اینکه انسانی که میخواهد معرفت پروردگار متعال رو پیدا بکنه از چه مرتبه ای از وجود برخوردار است، آیا توان معرفت رو داره یا نه، و به هر حال همه مسائل شریعت و ادیان الهی در این عالم بر همین اساسه و مسئله معاد هم در حقیقت وقتی که ما آیات قرآنی رو درست تحلیل بکنیم، برگشتش به همان معرفت الهی به طور خاص است، چون معرفت دارای مراتبی است. همطور که جناب آقای دکتر در برنامه گذشته بیان فرمودند، برحال قرآن کریم نسبت به مسئله معاد بیانات مختلفی داره که اولا خود حقیقت معاد رو بیان میکنه و ثانیاً در بعضی از آیات اینکه این معاد برای چیست رو بیان میکنه که هر دوش مورد توجه ما باید باشه و مورد توجه قرآن کریم و همه کسانی که تحت تعالیم قرآن و سنت هستن باید بوده باشد. عرض بنده این است که ما وقتی که با آیاتی که در رابطه با خلقت انسان مطالبی رو داره یک رجوعی مجدد بکنیم، در این بعضی از این آیات هم مرتبه خلقت انسان رو بیان کرده و در راستای خلقت انسان معاد خاص انسان رو به سوی خدای متعال مطرح کرده، که همونطور که در برنامه گذشته بررسید، رجوع هر موجودی به خدای متعال به حسب مرتبه وجودی خودشه. اگر روشن شد و ثابت شد از دیدگاه قرآن و سنت که انسان از مرتبه بسیار والای وجودی برخوردار است، که هیچ مکتبی نسبت به انسان چنین دیدگاهی رو نداره و مرتبه وجودی او هم به لحاظ این است که او مظهریت خاصی از کمالات وجودی حق تعالی رو داره و اون کمالات را که به صورت شأنی است در این عالم با تحت تبعیت از دستورات شرع مقدس قرار گرفتن و تابع مطلق فرمایشات خدا و رسولش و ائمه علیهم السلام بودن میتواند به فعلیت برساند، در حقیقت رجوع انسان به خدای متعال به همین نحوه خواهد بود. لذا توجه شنوندگان از این رو جلب میکنم به آیه سوم سوره تغابن که میفهمد خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. نسبت به صورت انسان به طور خاص میفهمد که صورت نیکویی ایجاد کرده از خدای متعال و به سوی او بازگشته است. همونطور که در آیه دیگر که در سوره اعراف اشاره کردن جناب آقای دکتر، کما بدعکم تعودون، اشاره به انسان میکنه، نوع این خلاصه ابتدای خلقت و انتهای خلقت را معلوم میشود که معاد انسان معاد خاصی است. بنابراین این هم بیانگر اون مرتبه خاص وجودی انسانه و در آیه‌ای که در سوره بنی اسرائیل است مرتبه خاص وجودی انسان رو مطرح میکنه که مسئله تکریم انسان باشه. میخواهند که ما انسان رو بنی آدم را تکریم کردیم و حملناهم فی البر و البحر، تا اینکه در ادامه آیه بیان میکنه که این کرامت انسان چه وقتی ظهور میکنه. در حقیقت ظهور تام کرامت انسان که رسیدن به آن کرامت اولیه است، چون کرامت دو گونه داریم، یک کرامت ذاتی که همان خلقت اولیه خدای متعال است که شأنیت این رو داره که این انسان به اون درجات عالی از معرفت حق تعالی نائل بشه و مظهریتی نسبت به اسم و صفات الهی پیدا بکنه، وقتی که رسید به اون مرتبه، این می شود کرامت اختیاری، رسیدن به مقام کرامت اختیاری. اون وقت چه وقت این کرامت اختیاری انسان به تمام معنا ظهور میکنه، این می شود معاد. لذا در ادامه فرد که یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در آیه بعدش که آیه 71 سوره اسراء باشه، فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. اون وقت کسی از این کرامت شأنیش استفاده نکنه، نادیده بگیره این کرامت شأنیش رو، مرتبه انسانیتش رو، کور باشد، در عالم دیگر هم کور و در حقیقت با اوصاف جلالیه الهی برخورد میکنه. و این حقیقت رو ما ملاحظه میکنیم که در سوره انشقاق که جناب آقای دکتر در این رابطه اشاره کردن، ماهیت انسان رو بیان میکنه که اصلا انسان به سوی کمال مطلق سیر میکنه، یعنی یک ظرفیتی داره که جز با سیر به سوی کمال مطلق این ظرفیت فعلیت پیدا نمیکنه و ظهور تام سیر به کمال مطلق که حق تعالی باشه در معاد ظهور پیدا میکنه. ازان فرد یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، یعنی تلاش به سوی کمال مطلق برای همه انسان هاست، منتها این که این کمال مطلق چه حقیقتی است، این انسان‌های مؤمن این رو درک می‌کنند که ابزار و اون قوای دیگری را که خدای متعال برای این روحش در این عالم قرار داده، اینها رو صحیح به کار ببنده، قوه تفکر و تعقل خودش رو به کار ببنده، از نظر دیدگاه حصولی باورش نسبت به ارتباط وجودی به حق تعالی و اینکه بازگشت وجودی به سوی حق تعالی هست این رو پیدا بکنه، و اینکه باید دیدگاه پیدا بکنه که راه رسیدن به سوی خدای متعال رو از ناحیه خدای متعال بگیریم و بر این طریق هم عمل بکنه، اون وقت چنین خصوصیاتی به طور کلی بینیم که در قیامت خلاصه ظهور میکنه. لذا میفهمد که فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، که این پیوند کامل نحوه خلقت انسان را با خداشناسی، مبدع شناسی و معاد شناسی بیان میکنه که اینها در حقیقت یک واقعیت را برای ما نشان میدهد که گاهی از بحث خداشناسی می شود، گاهی از انسان شناسی، گاهی از معاد شناسی.
جناب استاد، حالا من بین صحبت های شما آمدم، معذرت می خوام، تو این سه محوری که بحث شد، در بحث خداشناسی، در بحث انسان شناسی و معاد شناسی، تو بحث خداشناسی نکات دقیقی اومد که کجا عرفا برداشت های خیلی دقیق تری از آیات در مورد خدا میکنن که نگاه های معمولی از این غافله. در بحث انسان شناسی هم نکاتی رو که شما و جناب دکتر غفاری فرمودین بر این تاکید شد که نگاه به انسان وقتی که دقیق میشه، از این نگاه یک عمیق تری میخوایم به انسان نگاه کنیم، فاصله میگیره از نگاه معمولی. ولی این نکته ای رو که در مورد معاد دارید میگید، در کجا از نگاه معمولی فاصله میگیره که ما میخوایم از جهت عرفانی، نگاه عرفانی به آیات نگاه کنیم؟ این برداشت هایی که الان شما میفرمایید معمولا نسبت به معاد این برداشت نیست؟
بله، برداشتی که نوع انسانها دارند از معاد یک بازگشت در حقیقت مکانیه که انسان در یک مکانی یا در یک زمانی، گاهی تعبیر میشه از عالم آخرت به دنیای دیگر که اصلا تعبیر غلطیه، عالم دیگر صحیحه، اما اینکه گفته بشه دنیای دیگر، یعنی همین نظام هست و دار جاش عوض میشه، نه، باید دقت بکنیم که در حقیقت ایجاد انسان به گونه ای با معاد انسان همراهه. معاد یک بازگشت زمانی نیست. معاد همونطور که قرآن کریم میفهمد انا لله و انا الیه راجعون، که علی علیه السلام در تفسیر این آیه میفهمد که انا لله اقرار به ملک است یا به ملک است، که ما مملوک مطلق خدای متعالی یا تحت سرپرستی مطلق خدای متعال قرار داریم. اگر ملک بخونیم، اگر ملک بخونیم یعنی مملوک حقیقی و مطلق خدای متعال هستیم، یعنی هیچی ذاتن فعلن همه اسمن صفتن هیچی از خودمون نداریم. ان الیه راجعون اقرارون بالهلک، اقرار به هلاکته، یعنی ما هیچی خودمون نیستیم. همونطور که در آیات دیگری این حقیقت رو بیان میکنه که همه موجودات اون حقیقتی که دارن حقیقت وجه اللهیه، حقیقت آیت اللهیه، منتها این حقیقت وجه اللهی و آیت اللهی برای انسان چه وقت فهمیده میشه؟ با تبعیت از دین، با ادامه تبعیت از دین و این داشتن این دیدگاه های عمیق ابتدایی، تا به این مرحله برسه که جز حق و وجه او چیزی واقعی نیست، چیزی موجود نیست، که اون آیه شریفه میفهمد که کل شیء هالک الا وجهه. لذا در آیه سوره تین آیه چهارم انسان رو اینگونه اصلا بیان میکنه که انسان در احسن تقویمه، در بهترین اندازه گیریه. وقت این اندازه گیری کامل اومده تو این عالم در قالب این جنس، تا اینکه اون حقیقت اندازش ظهور پیدا بکنه. حقیقت اندازش جز با رجوع حقیقی به سوی خدای متعال ظهور پیدا نمیکنه. لذا در خاتمه این عرائزم این آیه رو میخوانیم: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذب و که بعد و بدین. نکنین پیوند میدهد همواره خلقت انسان و نحوه خلقت انسان رو با اون رجوع حقیقی انسان و دیدگاه عمیقی نسبت به معاد انسان بالاخص اعطا میکنه، که حقیقت معاد عبارت از چه مسئله است. وقت آیات دیگری در رابطه با اینکه معاد برای چیست مطرح میکنه.
ممنون جناب دکتر غفاری. تصور اینه که بحث معاد جز حساس ترین بحث هاست دیگه. حالا این جمله را اگر دقیق تو ذهن من باشه از مرحوم علامه نقل میکنن که چرا در مورد معاد بحثی رو مطرح نمی کنید یا حاشیه ظاهرا نمی زنید بر جایی که بحث معاد هنوز روزی این امت نشده. اگر این تعبیر جناب استاد تحریری همین تعبیر درست به شما هم
درک حقیقیش هنوز
در خدمت شما هستیم جناب استاد غفاری در بحث معاد.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته یک اشاره‌ای به این مسئله شد و در این جلسه باز مقدمتاً بیانی عرض می‌کنم و بعد به تدریج وارد مباحث قرآنی و سپس نتیجه گیری در طی جلساتی خواهیم شد. حکمای الهی و عرفای عظام در تقسیم بندی های خودشون برای عالم هستی، نظام هستی رو دارای مراتبی می دانند و اون رو به سه مرتبه کلی تقسیم می کنند. البته داره تقسیمات فرعی هم هست که حالا مد نظر ما فعلا نیست. و مرتبه ای از این نظام هستی همانیست که ما مشاهده میکنیم و همه با او در ارتباط هستیم، یعنی نظام دنیا به اصطلاح، همین عالم حس و محسوسات و همین نظام طبیعتی که با او مواجه هستیم. مرتبه دیگری در نظام هستی است که نقطه مقابل این عالم دنیا باشه و اون عالم نور محض و عالم هستی محض که هیچ گونه شائبه از نیستی در او قرار نداره و وحدت محض و توحید محض و هستی محض و عالم الوهی است، یعنی ذات مقدس الهی و شؤون مقدس ذات او، عالم لاهوت به اصطلاح، در اصطلاح حکما به او عالم به اصطلاح در طبقه بندی کلی عالم عقل به اصطلاح قرار میگیره، گرچه مثلا عقل به تعبیری خود یک عالم مستقلی عالم جبروت گفته میشه، ولی به طور کلی در وقتی که سه طبقه بند سه قسمت بکنیم نظام لاهوت هم در عالم عقل قرار میگیره و منظور از عقل یعنی اون حقایق وجودی که به هیچ وجه من الوجود ماده و علائق و روابط مادی در اونجاها وجود ندارن، نه در ذاتشون نه در فعلشون نه در آثارشون، مجرد محض هستن. البته پاره ای از این عوالم شؤونه به اصطلاح ذاتیه حضرت حق هستن و اسماء و صفات کلیه ذات حق هستن و در حق و قلب این مرحله ذات احدیت باری تعالی قرار داره. بین این دو مرتبه، یعنی بین مرتبه تجرد محض و نورانیت محض و مرحله عالم ماده و تب، به حسب براهین محکم عقلی و مشاهدات و مکاشفات اهل عرفان، عوالم وسیعی بینابین قرار داره که این عالم از جهاتی شبیه عالم طبیعت هست، از جهاتی شباهت با عالم مافوق خودش داره. این عالم متوسط رو که حالا به حسب تعبیر هر به اصطلاح فنی عنوانی به خودش گرفته، مثلا در حکمت و فلسفه به عالم مثال گفته می شود و یا مثلا در عرفان نظری خیال منفصل به او گفته می شود و یا عالم ملکوت نامیده می شود. اینها اسامی حالا مهم نیست، یعنی عالمی که به لحاظ صورت و داشتن صور جسمی شبیه این عالم طبیعت ماست، یعنی دارای امتداد و شکل و آثار مربوط به امتداد و شکل از اعراض مثلا مثل رنگ و وضع و اینها هست، ولی به لحاظی مغایر با این عالم هست، یعنی این عالم جرمانیت نداره، ماده به معنای جرم نداره، حرکت به معنای رابطه قوه و فعل و حرکت تدریجی در اونجا وجود نداره، تغییران اگر هست به صورت دفعیست. عالم از این جهت در واقع با عالم ثقل و عالم صلب ماده متفاوته، بنابراین در اونجا مسئله تضاهم وجود نداره، یعنی مثل عالم ماده نیست که اگر یه شیئی در یه مکان بود دیگه جای او چیز دیگر نمیتونه باشه، اون عالم از این جهت تضاد مکانی و تضاهم مکانی بینش نیست، تضاد و تضاهم زمانی بینش نیست، و از این جهت که این به اصطلاح خصوصیات نداره شبیه عالم مافوق خودشه، یعنی شبیه عالم ثابتات و مجرداته که در واقع زمان و مکان یا در این عالم باید بگیم مطلق نیست و یا این که البته به نحوه یک نحوه ماده لطیفیست که با ماده این عالم متفاوت هست، همین مقدار هست که خلاصه این عالم دارای یک صورت جسمیه و شبه و قالب به اصطلاح جسمانی هست. این عالم رو بهش گفته میشه عالم برزخ به تعبیر قرآنی. در قرآن کریم اصطلاح برزخ مربوط به قرآن کریمه. برزخ یعنی فاصله بین دو چیز، یعنی وقتی که دو شیء بینشون یک فاصله و حد وسط باشه به اون میگن برزخ. برزخ یعنی حد بین دو چیز. و این عالم تعبیر اصلا برزخ خودش نشان دهنده تقسیم به دو طرف هست، یعنی دو طرف رو پذیرفته این که این رو برزخ قلمداد میکنیم. بنابراین این سه عالم عوالم وجود هست که نسبت اونها نسبت به اصطلاح فلسفی طولی است، یعنی اینها معارض با هم دیگه نیستند، بلکه عالم طبیعت که ما میبینیم سطح وجود هست، در باطن این عالم عالم مثال هست، در بطون بطون این عالم عالم به اصطلاح نورانیت محض و عالم جبروت و عقل، و در بطون او حقیقت به اصطلاح نور الهی است که همه عالم همه عوالم به او روشن هست، همون چنان که در سوره آیه مبارکه نور هست: الله و نور السماوات و الارض مثل نور این کمشکات فیها مصباح الى آخر آیه، که خود او نشان دهنده این حقیقت عجیب تو در تو بودن نور الهی نسبت به ظهورش در مظاهر مختلف هستی است. این عوالم سگانه به تعبیر حکما و به تعبیر عرفای عظام در واقع مراحل طولی هستی است و رابطه تکاملی موجودات این طوری است که، یعنی انسان به عنوان مظهر و ماشین متحرک تکامل این هست که بتوانند از این عوالم سطحی و عوالم طبیعت عبور بکنند، داخل عالم بعد بشن و از اون عالم عبور بکنند و به اون عالم نهایی برسند. این سیر سیر تکاملی موجودات است اگر موفق به انجامش بشود.
این در حتی همین دنیا قبل از مرگ هم ممکنه.
بله بله، این بیان که عرض کردم بیان کلی از نظر حکمت و حکمت متعالیه، و بیان عرفای عظام هم همینطور هست. حالا ما میخواییم عرض بکنیم در تعبیر قرآن کریم اساساً خلقت و اساساً نظام هستی بر یک همچنین بینشی اصطلاح بیان شده، و تعبیر ما البته میگیم بر یک همچنین بینشی، یعنی در واقع این بینش رو حکما و عرفای ما از اصطلاح متون استنباط کردن، از متون مقدس، و ما یا حداقل این است که این رو میابیم، یعنی وقتی که رجوع میکنیم میبینیم که همچین منطوقی در کلمات مقدس الهی و در روایات معصومین علیه السلام هم الا ماشاءالله ما مواردی در این زمینه میبینیم. ما در جلسه پیش یک تعبیر ابتدایی رو عرض کردیم برای اینکه شما عالمی به عنوان عالم واسط در به اصطلاح قرآن کریم وجود داره، و نفس این عالم واسط و عالم وسط خودش دلالت و به اصطلاح همین مراتب سگانه میکنه. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 99 و 100، آیات 99 و 100 این طور می‌بینیم، خداوند می‌فرماید وقتی که مرگ یکی از اینها فرا می‌رسه، این افراد به اصطلاح بدکار و مشکل‌دار، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، و وقت میگن خدایا حالا یه فرصت دیگه ما بده، شاید ما برگردیم و خلاصه این کارهای غلط که کردیم جبران کنیم دیگه، یه کار صالحی انجام بدیم. دوباره میفرماید کلا، هرگز این چونه نیست، اینها کلمتون هو قائلها، یه سخنیست که اینا خودشون برای خودشون میگن، و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، بعد از اینها یعنی بعد از اینکه الان دارن میمیرن دیگه، حتی اذا جا احدهم الموت، بعد از این مرگشون یک برزخی، یک حد واسطی وجود داره الا یوم یبعثون. نست از آیه در این مسئله. یعنی ما یه یوم یبعثون داریم، یک دنیا که الان هست که اینا دارن از اونجا میرن و میمیرن، و یک عالمی که عالم برزخ بین این دوتاست و اینها در اون عالم قرار خواهند گرفت. و بر این معنا عرض کردم در روایات ما فراوان روایات وجود داره که هم در ذیل بعضی از آیات و با استشهاد بر آیات و هم مثلا روایات مزدارن برزخ الا ماشاءالله است. در تعبیر قرآن کریم ما دو تعبیر داریم، یک تعبیری که راجع به یوم القیامه یعنی اون روزی که قیامت کبرا برپا خواهد شد، تعابیری مثل و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگار خودش منور می شود و دوباره نور هستی به خودش می گیره، چون قبلا داشتیم که فنفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض، همه نابود شده بودند. حالا دوباره اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. یعنی اینها تعابیر مربوط به روز قیامت کبراست. و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. اما در مقابل اینها آیات و به اصطلاح موادی هست که این آیات در واقع نشون دهنده عذاب‌ها یا پاداش‌هایی است قبل از این روز. در اون ذیل آیه مشهور و مبارک سوره آل عمران، آیه در باب شهدا، و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی آیه مبارکه همه به صراحت مفسرین نقل کرده اند در ذیل این روایاتی رو از ائمه اطهار علیهم السلام و استدلال اصولا به مفاد آیات که این آیه در باب مجاهدین است که از دنیا رفتن و هنوز قیامت هم برپا نشده، قیامت کبرا، ولی اینها فرحین به ما آتاهم الله هستند، الان در حال به اصطلاح عند ربهم یرزقونند و الان یستبشرون بالذین لم یلحقوا، یعنی هنوز افرادی که منتظرشون هستن هنوز نیامدن دیگه، اینها رو بهشون بشارت میدن. این جناب دکتر جنات برزخی.
بله جناب دکتر، من بخاطر روشن شدن ذهن خودم الان تو این محورهایی که فرمودید، عرفان دوباره نگاه دقیقتر و عمیق‌تری داره نسبت به نگاه معمول پیدا میکنه، یا اینا چیزی که به صورت عموم همه معتقدن بهش؟
بله این مطلب شما رو ملتفت هستم، بله. بهش برمیگردم. یعنی ما اول تعبیر اصطلاح قرآنی قضیه رو راجع به معاد خب بهش توجه بکنیم و بعد وقت میفهمیم که عرفان این وسط به اصطلاح جایگاهش چیست.
درست.
یعنی این اصلا محور کار ما.
بله.
فعلا میخوام عرض بکنم که این تعبیر، یعنی این که ما در بحث قیامت اینطوری است که ما یک دنیایی داریم، یک عالم برزخی داریم و عالم قیامت کبرا. من میخوام سوال بکنم، چون میخوام راجع به عالم برزخ یک نکته ای رو عرض بکنم، یک دعایی رو میخوام ببینم که وقت چقدر داریم که من متناسب با او ببینم میرسم. این
سه دقیقه حدودا فرصت داریم جماعت.
بله حالا یک مطلبی رو همجور اشاره میکنم دیگه، اگر وقت نشد بعد دوباره در جلسات دیگر عرض میکنم. ببینید ما این عالم برزخ رو برای چه داریم؟ یعنی ما میخواییم ببینیم لم وجود این عالم برزخ در نظام هستی چیست؟ میتوانیم آیا ما این رو بفهمیم؟ یعنی بفهمیم که چرا حالا بعد از عالم دنیا خب قیامت نیست؟ حالا بحث مراتب وجود و نظام تکوینی یک طرفه، ولی میخوایم ببینیم این خلقتی که خداوند از انسان کرده و این سیری که قرار داده و به این صورت هست، آیا جهاتش چیست که این طور باید باشه؟ در بعضی از آیات قرآن کریم، یکی از این آیات رو الان عرض میکنم، خیلی روشن به این مسئله پاسخ داده شده. یعنی وقتی که خداوند راجع به قیامت و معاد صحبت میکنه، میفرماید که در سوره انفال آیه 37، لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا. فرماید که این داستان خلقت و این نظام رجعی و بازگشت همش برای این استش که اون جهات نورانی و طیب وجود از جهات ظلمانی و آلوده وجود جدا بشه، خبیث از طیب جدا بشه. و داستان به این صورت است که این خبیث ها، یعنی امور، موجودات آلوده، موجوداتی که دارای خباثت و زشتی و آلودگی هستند، اینها همه باید در نظام هستی به یک قطب جمع بشن. یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا، یعنی همه رو هم انبار بکنن، تو جمع بکنن. یعنی گویا که میخواهد خداوند مثل این که در فلزات به صدا که حالت پولاریزیسیون میشه، یعنی قطب مثبت و منفی میذارن و همه اون چیزهایی که مربوط به قطب مثبت میره به طرف اون، جهات قطب منفی میاد به طرف او، یعنی هر کسی به قطب به صلا ناهم نام خودش جذب میشه. یعنی به این صورت هست که در واقع همه در سیر وجودی همه خبیث ها باید کنار هم قرار بگیرن و طیب ها باید کنار هم قرار بگیرن. بعد که اینطور شد همه شون در جهنم قرار میدن، یعنی جهنم جایگاه همه این خبیث ها هست. در آیه دیگری همینجور اشاره میکنم و بعد عرض میکنم توضیحاتش باز در جلسه دیگر، میفرماید که وما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. یعنی اینطوری نیست که خداوند بناش و سنتش این باشه که هر کی گفت ایمان بیارم همینجور با همین صرفا گفتن کارش تمام بشه. قیامت یعنی اون جایی که افراد تکلیفشون در نظام وجود معلوم شده، یک سره شدن. عالم برزخ عالم تصفیه است، یعنی در این عالم موجودات باید با اعمالی که کرده اند، این اعمال حالا یا به صورت عذاب بر اونها وارد خواهد شد که در واقع عذاب حالا توجیه واقعی داره، یعنی بله. عذاب از درون خود انسان هم بیرون میاد.
بله جناب دکتر، جناب دکتر اقلا فرصت تمام اگر
بله جم... با یک جمله عرض میکنم که پس عالم برزخ نقشش زدودن این جهات هست تا خبیث ها به طور مطلق متراکم بشن، طیب ها همه اصلاح روشن بشه وضعشون و اینها در محضر حضرت حق در روز قیامت هر کسی با یک پرونده روشنی حساب کتابش برپا بشه و اونجا تکلیف قیامت معلوم بشه. با یک جمله عرض میکنم که دورنمای بحث تو این جمله بیان کرده باشم تا بعد انشاءالله ما میخواییم بگیم این سیری که شما ملاحظه میفرمایی، این سیر وجودی انسان است از نظر تکوینی و از نظر تشریعی، همه این راه رو می رویم، ولی این راه سیر و پیمودنش در همین دنیا هم به نحوه به تمام معنی الکلمه ممکن هست و این امکان یعنی عرفان. حالا بعدا توضیح خواهیم داد یعنی چه.
ممنون، فرصت جمع‌بندی هم نداریم، انشاءالله در بحث بعد، بحث عرفان رو در برنامه بعد، بحث عرفان رو ادامه خواهیم داد. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.